ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیدی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. ترامپ درباره بروز فاجعه انسانی در ادلب به سوریه، روسیه و ایران هشدار داد. رکورد بی سابقه نرخ دلار در ایران، 1 دلار 13,000 تومان. یک کارشناس محیط زیست صیادی کشتی‌های چینی در خلیج فارس را بهره کشی از منابع دریایی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به دولت سوریه درباره حمله به آخرین مواضع شورشیان به کمک روسیه و ایران هشدار داد و افزود این حمله میتواند منجر به یک فاجعه انسانی شود. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نباید بی‌محابا به استان ادلب حمله کند. به همچنین نوشت روسیه و ایران با شرکت در این فاجعه انسانی بالقوه دچار یک خطای انسانی بزرگ خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل و گروه‌های امدادگر نیز هشدار دادند که یک حمله همه‌جانبه به ادلب می‌تواند آغازگر یک فاجعه انسانی باشد که در مدت 7 سال جنگ سوریه تاکنون دیده نشده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر خود به دمشق از این حمله و شکست شورشیان حمایت کرده است. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با اعلام تدارک برای حمله نظامی به شورشیان گفته بود که مواضع آنها در استان ادلب باید نابود شوند. و همچنین به آمریکا درباره هر گونه دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. نرخ دلار و سکه در بازار آزاد ایران روز دوشنبه رکورد تازه‌ای را بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌ها هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران روز دوشنبه تا مرز 13000 تومان معامله شده. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12100 تومان در صبح دوشنبه آغاز و در طول روز به 12900 تومان رسید. قیمت سکه نیز به 4,600,000 تومان رسیده است. این ارقام نشان دهنده این است که ارزش پول ملی ایران در یک سال گذشته بیش از 70% سقوط کرده. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در 18 اردیبهشت امسال، وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و علاوه بر کاهش صادرات نفت در یک ماه گذشته، قیمت کالاهای اساسی، ارز و سکه هم به شدت افزایش یافته است. به گفته کارشناس اداره محیط زیست همدان، حضور کشتی‌های چینی و بهره برداری آنها از منابع دریایی خلیج فارس و دریای عمان به تأثیرات صید بیش از حد یا بهره کشی بیش از اندازه از منابع دریایی منجر می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میلاد خسروی کارشناس محیط زیست می‌گوید بهره برداری بیش از اندازه از منابع دریایی باعث می‌شود گونه‌ها توانایی تشکیل مجدد جمعیت‌های پایدار و بازیابی را از دست بدهند. به گفته این کارشناس، برداشت بیش از اندازه ماهیان و سایر گونه‌ها به کاهش تنوع ژنتیکی گونه‌های باقی مانده در محیط می‌انجامد. ماه گذشته پس از سخنان معاون سازمان بنادر و دریانوردی درباره قرارداد رسمی اجاره بلند مدت برای ماهیگیری کشتی‌های چینی در آب‌های ایران، یک معاون دیگر این سازمان اعلام کرد که این کشتی‌ها در اجاره شرکت‌های ایرانی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده خود را برای رقابت با وی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند. دونالد ترامپ در این توییت نوشت: می‌بینم که جان کری پدر توافق هسته‌ای لغو شده ایران در فکر ریاست جمهوری است. وی با ذکر اینکه در وضعیت خوبی قرار دارد خودش را خوش شانس دانست. جان کری از چهره‌های شاخص حزب دموکرات در سال 2004 در انتخابات ریاست جمهوری از رقیب خود جورج دبلیو بوش شکست خورد. بخش خبری این ساعت به پایان رسید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر با هم می‌بینیم. در صبحانه با خبر امروز اوجگیری نرخ دلار و نایاب شدن کالاهای مصرفی در ایران. وزیر خارجه ایران در سوریه، هدف و مأموریت او چیست؟ تشکیل بزرگترین ائتلاف پارلمانی در عراق. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر. کمبود و نایاب شدن برخی کالاهای مصرفی طی هفته‌های گذشته مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان در ایران به وجود آورده. از جمله این کالاها پدهای بهداشتی و پوشک بچه است که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم هفته گذشته نسبت به کمبود اون واکنش نشون داده. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه. اون میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
کمبود پوشک، نایاب شدن و افزایش چند برابری قیمت آن در ایران، مسئله‌ای که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم با آن واکنش نشان داد و خرابکاری و توطئه دشمنان را دلیل اصلی کمبود برخی اقلام از جمله پوشک بچه عنوان کرد. طی چند ماه گذشته و پس از نوسانات شدید بازار ارز و گران شدن و در پی آن چند نرخی شدن قیمت دلار، مشکلات متعددی در زمینه واردات و حتی تولید و عرضه برخی اقلام مصرفی به وجود آمد. یکی از کالاهای مورد نیاز که این روزها در ایران کمیاب و گران شده و هر روز خبرهای مبنی بر احتکار آنها به گوش می‌رسد، انواع پدهای بهداشتی نظیر پوشک و نوار بهداشتی است. کالاهایی که گفته می‌شد در کنار واردات برخی محصولات خارجی در داخل هم تولید می‌شوند، اما در اصل انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ می‌شوند و نه تولید. در اصل 80% مواد اولیه این گونه محصولات صنایع سلولوزی را مواد وارداتی تشکیل می‌دهند که در گذشته شامل ارز دولتی می‌شدند و در حال حاضر باید با ارز آزاد خریداری شوند. ارز آزادی که روز گذشته یک رکورد تازه را هم ثبت کرد و بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 13000 تومان هم رسید. اما آیا در بازار آزاد و با قیمت چند برابر گذشته به راحتی می شود پوشک خرید؟
الان خیلی از شرکت هایی که پخش میکنن ندارن و اگر که اون موقعی هم که داشتن میان پکیج میذارن، میگن اگر اینو میخری و کنارش فلان چیزم بخری.
کل خیابان بنی هاشم رو زیر رتبا کردم، الان هر کی میگه یه دونه رو نمیدن، مشکل داریم. حالا بس قیمتش رفته کنار، بس خودش اصلا موجود نیست.
قبلا 11 تومن بود، الان 17 تومن بعضی جاها میدن، 20 تومن بعضی جاها میدن، اصلا قیمتش نمیدونم چجوریه.
طی روزهای گذشته خبرهای متعددی مبنی بر کشف و ضبط انبار احتکار پوشک و پدهای بهداشتی در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. به عنوان نمونه روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که 208000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز کشف و ضبط شده است. به گفته این مسئول سازمان تعزیرات، مالک این محموله قبلا نیز اقدام به احتکار 1,200,000 بسته پوشک به ارزش 30 میلیارد تومان کرده بود. مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
نرخ دلار در بازار ارز تهران به اوج تازه‌ای رسیده و خطر اوجگیری بیشتر اون همچنان مهمترین عامل بی‌ثباتی و یأس در فضای اقتصادی ایرانه. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، تنش دوباره ارزی از چه عواملی در ایران نشأت می‌گیره؟
بازار ارز تهران دوشنبه روز پرتب و تابی رو پشت سر گذاشت با صعودی که ساعت به ساعت شدیدتر میشد. خریدارانی که تعدادشون دائما رو به افزایش میرفت و برعکس فروشنده هایی که کمتر و کمتر میشدن. چرا این همه تنش در بازار ارز؟ به چند دلیل که به بعضی از اونها اشاره میکنم بدون توجه به درجه اهمیت اونها. اول، گزارش هایی هست از طرف منابع بین المللی در مورد کاهش صادرات نفتی ایران در سطح 600 تا 700 هزار بشکه در روز طی چند هفته گذشته، یعنی این مقدار از صادرات قبلی کم شده. میدونیم که ضرب العجل آمریکا برای خریداران نفت ایران 13 آبان هست و این پرسش مطرح میشه که اگر حالا 2 ماه مونده به این ضرب العجل صادرات نفتی کشور این همه پایین اومده، پس بعد از این چه اتفاقی میفته؟ این ترس طبعا تأثیر میذاره بر بازار ارز، چون که حدود 75% منابع ارزی کشور از محل نفت تامین میشه. عامل دوم این تنش صحبت‌های اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل تازه بانک مرکزی است که ذخایر ارزی رو ناموس بانک مرکزی توصیف کرد و تاکید داشت بر ضرورت حفظ اونها. بازار این احساس رو داره که بانک مرکزی در شرایط تازه دیگه نمیخواد ارز به بازار تزریق بکنه و این به معنای کاهش ارزش دلار و سایر ارزهاست. و بالاخره در شرایط فعلی حجم بزرگی از نقدینگی به دلیل وحشت پسنداز کننده های ایرانی روانه بازار ارز میشه و این هم طبعا دامن میزنه به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت ارز.
با همه این نکات مهمی که شما بهش اشاره کردید، چه چشم‌اندازی میبینید برای اوجگیری دوباره نرخ ارز؟
در شرایط فعلی همه شرایط آماده هست برای فروریزی باز هم بیشتر پول ملی، مگر اینکه در سطح بین‌المللی راهی پیدا بشه برای جلوگیری از سقوط شدید صادرات نفتی ایران تا 13 آبان ماه و بعد از اون، و همینطور راه باز بشه برای نقل و انتقال ارز به ایران.
به تازگی آقای خاوند، تنش‌های زیادی به وجود اومده برای کمیاب شدن بعضی کالاهای مورد نیاز مردم مثل پوشک. آیا این کمیابی با تنش در بازار ارز ارتباطی داره؟
ببینید، فقط 25 قلم کالا از طرف هیئت دولت اساسی تلقی شدن و مشمول دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات اونا. اقلام دیگری هستند مثل همین پوشک که در فهرست کالاهای اساسی جان ندارند و به شدت از جهش نرخ ارز تأثیر میگیرند. حتی اون 25 قلم کالای اساسی هم کاملا از این جهش در امان نیستند.
آقای خاوند، ممنون از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری از پیش اعلام نشده به سوریه رفته تا با مقام‌های این کشور از جمله بشار اسد رئیس جمهور دیدار کند. سفر آقای ظریف به دمشق در آستانه نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه برای گفتگو درباره سوریه انجام گرفته است. این دومین سفر رسمی آقای ظریف به سوریه به عنوان وزیر امور خارجه ایران از زمان آغاز ناآرامی‌ها و جنگ داخلی در این کشور در حدود 8 سال گذشته است. جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، همراه ماست. آقای طالعی، سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه به نظر شما با چه مأموریت و هدفی بوده؟
آقای ظریف از حدود 3 هفته پیش تلاش‌های بسیار گسترده‌ای رو برای مقدمه چینی پایان جنگ سوریه آغاز کرده. پایان جنگ مشروط به این هست که ارتش سوریه بتونه در ادلب بازمانده شورشیان سوری رو سرکوب بکنه. متاسفانه خطر بسیار بزرگی در راه است، به خاطر اینکه بیش از 500,000 نفر از آوارگان سوریه از سراسر این کشور بعد از اینکه خانه و زندگیشون رو از دست دادن به ادلب گریختن و در اونجا خطر هست که بمباران بشن. ولی مسئله جمهوری اسلامی این هست که خواستار پایان جنگ، به گونه ای که این پایان جنگ پیروز نهاییش بشار اسد باشه، که پیروزی بشار اسد رو پیروزی خودش در واقع در نظر میگیره. فقط من اجازه بدید یه نکته حاشیه‌ای رو عرض کنم که خیلی مهمه. بعد از 40 سال سرمایه گذاری و دادن بیش از 2000 قربانی در جنگ سوریه، امروز وقتی آقای ظریف به فرودگاه دمشق وارد میشه، به جای همتای خودش یعنی وزیر خارجه سوریه، معاون وزیر خارجه به استقبال ایشون میاد. این نشون میده که حتی سوری‌ها به عنوان تحت حمایه ایران متوجه شدن که هنای ایران دیگر در منطقه رنگی نداره.
آقای طالعی، با توجه به صحبتهایی که کردید و تفاصیلی که دارید، آینده سوریه رو چگونه میبینید؟
همونطور که عرض کردم، تمام تلاش ها در حال حاضر هم در سوریه، هم در روسیه، هم در ایران و هم در ترکیه این است که یک راه حلی برای پایان جنگ پیدا بکنند. مشکل اینجا هست که ترکیه از گروه‌های شورشی که در ادلب جمع شدن پشتیبانی میکنه، در حالی که رژیم اسد خواستار سرکوب اوناست به نحوی که یا تسلیم بشن یا از خاک سوریه به خاک ترکیه پناهنده بشن. این تنها مشکل هست. از طرف دیگه ترکیه و ایران نگران این هستند که با حمله ارتش سوریه به ادلب، آمریکا چنان که قبلا تهدید کرده به اتفاق بریتانیا و فرانسه مستقیما وارد جنگ بشه و این باعث بشه جنگ بزرگ جدید در منطقه از سر گرفته بشه. همه ی تلاش ها این است که یک راه حلی برای گریز از این وضعیت پیدا بکنن. آیا این موفق به پیدا کردن این راه حل خواهند شد؟ آیا بین ایران و ترکیه در نهایت بر سر سرنوشت شورشیان یک راه حلی پیدا خواهد شد یا نه؟ مسئله ایست که واقعا غیر قابل پیش بینی است.
آقای طلایی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزار شما.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. بیش از 180 میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح ریجستری در شبکه ارتباطی ایران به ثبت رسیده است. به گفته معاون وزیر ارتباطات، 720 هزار گوشی نیز در انتظار ورود به بازار موبایل ایران است. فلاح جوشقانی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با عرض دولتی گفت همکنون 600 هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص عرض در گمرک ماندند. حدود 120 هزار گوشی هم که با عرض دولتی وارد کشور شده توسط تعذیرات توقیف شده است. به گفته یک عضو شورای شهر تهران، بیمارستان‌ها پسمانده‌های خطرناک را در سطل زباله شهری می‌ریزند. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در این باره گفته روی اغلب زباله‌های بیمارستانی که به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تحویل داده می‌شود، هیچ یک از اقدامات لازم برای رفع آلودگی صورت نمی‌گیرد. مرداد ماه امسال برخی وبسایت‌های خبری از رها شدن پسمانده‌های خطرناک بیمارستانی و اجزای بدن انسان در کهریزک خبر داده بودند. سایت کلمه گزارش داده 9 تن از دراویش گنابادی آسیب دیده در حادثه حمله نیروهای گارد زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زدند. این دراویش در نامه سرگشاده از اعتصاب قضای خود تا رفع حصر از نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، آزادی زنان دراویش زندانی و تجمیع دراویش زندانی در زندان فشافویه خبر دادند. انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفتگویی را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده، در حالی که شماری از کاربران از آقای کروبی به دلیل جسارت و صراحت در بیان تقدیر کردند، در مقابل برخی او را هم بخشی از گروهی دانستند که در ایجاد شرایط کنونی مقصر بوده. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در نامه‌ای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان رهبری به انتقاد از شرایط مدیریت کشور پرداخته. آقای کروبی از اعضای خبرگان خواسته از آیت الله خامنه‌ای درباره سیاست‌هایش بپرسند. سیاست‌هایی که به نوشته آقای کروبی کشور را به دوران پیش از مشروطه، یعنی روزگار حکمرانی دودمان قاجار رسانده. در واکنش مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در توییتر نوشته تأسیس نظام سیاسی به نام اسلام نیز نتوانست به سنت حمله پرچم آزادی خواهی به دست روحانیت شیعه پایان دهد. نامه ای مهم و تاریخی از مهدی کروبی در لزوم حاکمیت قانون، پاسخگو شدن رهبر و لغو نظارت استصوابی فرزند احمد را سربلند و ما را شرمنده کرد. اما در مقابل کاربرانی هم از مهدی کروبی انتقاد کردند که به باور اونها او هم به نوعی مسبب شرایط کنونی بوده، شرایطی که خود آقای کروبی اون رو اسفبار توصیف کرده. کاربری با نام عجیب زاده نوشته بیشتر حرفایی که کروبی در نامش به خامنه‌ای نوشته و با اشک شوق سبزها روبرو شده را مدت هاست که کاربران بی‌نام و نشان توییتری صد مرتبه شفافتر و صریح‌تر به بیان آوردند، اما همون سبزها آنها را ویرانی طلب خطاب کردند. سبزها به باور او فقط به دنبال بهانه‌ای برای تصدق رفتنند. مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی و کسی که پیشتر مشاور مهدی کروبی بوده، هم نوشته از تداوم حسر کروبی نگرانم، اما نامه اخیر او را نه کافی می‌دانم نه بیانگر واقعیت. حقیقت آن است که نظارت استصوابی جرعه‌ای به گفته او متعفن از چاه آلوده ولایت مطلقه فقیه است. اینکه کروبی همه اشکالات را ناشی از نظارت استصوابی می‌داند به خاطر آن است که قادر نیست از خمینی، بدعت گذار ننگ ولایت فقیه، انتقاد کند. و در نهایت کاربری هم در اینستاگرام نوشته مهدی کروبی در نامه جدید خود به خبرگان جمع کثیری از دوستان اسبق، سابق و فعلی خود را به خیانت‌های بزرگ سیاسی متهم کرده. اساساً با فضای این نامه این سوال مطرح می‌شود که اگر اینها که شما اشاره کرده اید از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی در این حد فارغ از وجدان و شرافت انسانی و سیاسی بودند، چرا تا آخرین لحظه عمرشان با آنها هم پیمانی کرده و متحد سیاسیشان بوده اید؟
گروه‌های سیاسی رقیب در عراق پس از ماه‌ها بلا تکلیفی پس از انتخابات پارلمانی ماه مه در این کشور اعلام کردند که موفق به تشکیل ائتلاف شدند که بر پایه آن می‌توانند دولت آینده را تشکیل دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز یکشنبه گروه مقتدی صدر روحانی شیعه و گروه شیعه حیدر عبادی نخست وزیر فعلی خبر از تشکیل ائتلافی دادند که تبدیل به جناح اکثریت در پارلمان عراق خواهد شد. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه همراه ماست. خانم روستایی، این فراکسیونی که به عنوان جناح اکثریت تشکیل شده، آیا میتونه دولت آینده رو به راحتی تشکیل بده؟
پیش‌بینی شرایطی که در عراق هست، در پارلمان عراق و درگیری‌هایی داره و جناح‌بندی‌هایی که در اون وجود داره، پیش‌بینی دقیق این که واقعاً این جناح مقتدی صدر و آقای حیدر العبادی موفق خواهند شد حتما دولت رو تشکیل بدن، یک کمی مشکله. اما با توجه به بازشماری آرا و تعداد آرای صدر افزایش پیدا کرد، به نظر میرسه بر اساس آخرین اخبار، آخرین اطلاعات، تیپ صدر و همچنین آقای حیدر العبادی حدود 187 کرسی دارن و تیپ رقیبشون یعنی آقای هادی مالی و نوری مالکی 145. بر اساس اطلاعاتی که تا کنون داریم به نظر میرسه که موفق بشن و دولت رو تشکیل بدن. اما در عراق فقط پارلمان نیست که معادلات رو شکل میده و ممکنه که معادلاتی که در خارج از مجلس هم هست روی این معادلات تاثیر جدی بگذاره.
مقتدی صدر که محور این فراکسیون هست و مورد حمایت ملیگرایان، همزمان دخالت ایران و آمریکا در عراق رو رد میکنه. این فراکسیون چطور میتونه با ایران و آمریکا در تعامل باشه؟
در هر حال دولت ایران و عراق، دو کشور ایران و عراق، خیلی نمیتوانن از همدیگه جدا باشن. این دو کشور به شدت به همدیگه وابسته هستن و در واقع در دغدغه های امنیتی نسبت به همدیگه دارن. به رغم اینکه دولت صدر میگه یا اصلا تیپ صدر معتقد هستن که اصلا اعتبارشون و شهرتشون به اینکه از ایران فاصله میگیرن، ولی عملا اینی که اینها بتونن مسائل عراق رو بدونه ایران حل بکنن و ادامه بدن، این خیلی بعید به نظر میسه، چون عملا حداقل توی تحولات حدودی کنیم دهه گذشته و به خصوص بعد از سقوط صدام، این دوتا مجموعه به شدت به همدیگه وابسته بودن. من فکر میکنم با توجه به مسئله فقر، مسئله کم آبی، کم بوده برق که در واقع بخشای جنوبی عراق به برق ایران حدودی وابسته، تا کنون حدودی به آب ایران هم وابسته بودن، سدهایی که در ترکیه زده شده و منابع آب عراق رو به شدت کاهش داده، فکر میکنم عملا اداره کشوری به نام عراق به اندازه کافی دشوار خواهد بود و شاید آقای صدر برای اینکه نخست وزیر بشه یا بتونن دولت رو تشکیل بدن شعارهای زیادی دادن، اما وقتی که در جریان واقعیات عینی قرار بگیرن متوجه خواهند شد که با شعار نمیشه عراق رو اداره کرد، همونطور که با شعار نشد ایران رو اداره کنن.
خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. آتش‌سوزی بزرگی در موزه ملی برزیل در ریو دو ژانیرو به وقوع پیوست. این قدیمی‌ترین نهاد علمی برزیل و یکی از بزرگترین موزه‌های تاریخ طبیعی آمریکای لاتین است. این موزه بیش از 20 میلیون شی در مجموعه‌هایش را که گمان می‌رود بخش عظیمی از آنها در آتش‌سوزی سوخته باشند. بسیاری از اشیای نگهداری شده در این موزه از یافته‌های باستانی است که میان آنها نخستین فسیل‌های انسانی نیز به چشم گزارش می‌کند این موزه در سال 1818 تأسیس شده است. روز گذشته بیش از 100 دانش آموز مدارس مختلف در جنوب هندوستان در یک کمپین به منظور افزایش آگاهی در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان شرکت کردند. در این کمپین که توسط یک سازمان غیر دولتی برپا شد، دانش آموزان برای پیام رسانی درباره سوء استفاده از کودکان شهرهای خود را نقاشی کردند. در سال 2007 میلادی با یک بررسی آماری در مورد حدود 12,000 کودک در هند مشخص شد که نیمی از آنها قربانی سوء استفاده جنسی بودند. شهر نجاپا در السالوادور شاهد جشن فصلی آتشبازی بود. شرکت کنندگان هر ساله در 30 کیلومتری این شهر دور هم جمع می شوند تا سالگرد فوران آتشفشانی که همه ساکنان شهر را مجبور به ترک آن کرد جشن بگیرند. این جشن ریشه های سنتی و مذهبی مختلفی دارد و به فوران آتشفشانی در حدود 400 سال پیش مربوط می شود. مرور روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارش داده با تیتر پول‌های سرگردان دوباره در بازار. در گزارش روزنامه ایران آمده که قیمت ارز و دلار به ویژه در بازار ارز تهران روز گذشته بار دیگر رکورد شکنی کرد. این قیمت‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده 12,500 تومان برای قیمت دلار آزاد هست و روزنامه جهان صنعت هم همزمان گزارشی منتشر کرده با تیتر تاراج سرمایه ملت، نوشته که رئیس کل جدید بانک مرکزی چند روز پیش گفته بود که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی هست و بانک مرکزی باید از این ناموس خودش یعنی ذخایر ارزی حمایت کنه و اون رو حفاظت کنه. حالا جهان صنعت نوشته که در واقع سیاست‌های دولت آقای روحانی و بانک مرکزی منجر به تاراج سرمایه ملت میشه و اونها برای حفظ ذخایر ارزی خودشون سعی میکنن که مشکلات رو بفرستن به سمت مردم و مردم در این زمینه ضرر میکنن. این روزنامه البته درباره قیمت ارز و سکه هم نوشته که سکه به 4500 تومان رسید روز گذشته و قیمت ارز هم به 12800 تومان و در آستانه قیمت دلار در آستانه 13000 تومان شدن هست. و روزنامه همشهری هم با تیتر متهمان واقعی تنش قیمت ها در بازار ارز و طلا خبر تازه‌ای در این ارتباط منتشر کرده، اشاره کرده که 100000 میلیارد تومان در چند وقت اخیر نقدینگی جدید وارد بازار شده که این سبب تراکم ارزی شده و در حال حاضر بار دیگر بازار رو دستخوش رکورد شکنی کرده در حوزه قیمت ارز و طلا. روزنامه آرمان گزارشی داره با تیتر 43% جمعیت زیر خط فقر. در این گزارش اشاره شده که مردم استان سیستان و بلوچستان پیش از طوفان شن اخیر، به ویژه مردم سیستان و شمال سیستان و بلوچستان، اغلبشون زیر خط فقر زندگی میکردن. حالا با این طوفان شن مشکلاتشون تشدید شده، ممکنه 500000 نفر به نوشته این روزنامه و نقل از یک نماینده مجلس از زابل و مناطق اطراف اون مهاجرت کنن از سیستان و بلوچستان. و نکته بعدی هم به نوشته روزنامه آرمان این هست که مردم سیستان و بلوچستان طیف وسیع و شمار بسیاری از مردم تنها درآمدشون همون یارانه نقدی هست که میگیرن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران رو گزارشی داره درباره جوانگرایی در میان نمایندگان علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی که این روزنامه نوشته که آقای رستمی 38 ساله به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه ها منصوب شده. پیشتر هم اونطوری که روزنامه جوان نوشته رهبر جمهوری اسلامی محمد قومی رو که 38 ساله هست به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی منصوب کرده و قبل از اون هم آقای علی اکبری رو که هر سه اینها البته روحانی هستن با 53 سال به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه منصوب کرده بود. روزنامه آفتاب یزد هم امروز گزارشی داره درباره حربی جدید آقازاده‌ها برای فرار از افکار عمومی و در این گزارش نوشته که برخی آقازاده‌ها برای که فعالیت‌های اقتصادی و سمت‌ها و رانت‌های مختلفی که می‌گیرن پوشیده بمونه، اسم خانوادگیشون رو عوض می‌کنن و این موج این روزها به نوشته روزنامه آفتاب یزد فراگیر شده.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش اومدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. ترامپ درباره بروز فاجعه انسانی در ادلب به سوریه، روسیه و ایران هشدار داد. رکورد بی سابقه نرخ دلار در ایران، 1 دلار 13,000 تومان. اعتراض‌ها به شرایط وخیم اقتصادی یمن به مناطق جنوبی کشور کشیده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به دولت سوریه درباره حمله به آخرین مواضع شورشیان به کمک روسیه و ایران هشدار داد و افزود این حمله می‌تواند منجر به یک فاجعه انسانی شود. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نباید بی‌محابا به استان ادلب حمله کند. وی همچنین نوشت روسیه و ایران با شرکت در این فاجعه انسانی بالقوه دچار یک خطای انسانی بزرگ خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل و گروه‌های امدادگر نیز هشدار دادند که یک حمله همه جانبه به ادلب می‌تواند آغازگر یک فاجعه انسانی باشد که در مدت 7 سال جنگ سوریه تاکنون دیده نشده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر خود به دمشق از این حمله و شکست شورشیان حمایت کرده است. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با اعلام تدارک برای حمله نظامی به شورشیان گفته بود که مواضع آنها در استان ادلب باید نابود شوند. وی همچنین به آمریکا درباره هر گونه دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. نرخ دلار و سکه در بازار آزاد ایران روز دوشنبه رکورد تازه‌ای را به جای گذاشت. بر اساس گزارش‌ها هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران روز دوشنبه تا مرز 13,000 تومان معامله شده است. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12,100 تومان در صبح دوشنبه آغاز و در طول روز به 12,900 تومان رسید. قیمت سکه نیز به 4,600,000 تومان رسید. این ارقام نشان دهنده این است که ارزش پول ملی ایران در یک سال گذشته بیش از 70% سقوط کرده. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در 18 اردیبهشت امسال وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و علاوه بر کاهش صادرات نفت در یک ماه گذشته قیمت کالاهای اساسی ارز و سکه هم به شدت افزایش یافته است. اعتراض‌ها به شرایط بیمار اقتصادی در یمن روز دوشنبه به بخش‌های تازه‌ای در جنوب این کشور هم کشیده شد. این اعتراض‌ها در حالی گسترش یافته که در پی دستور دولت برای قوی‌تر شدن واحد پول داخلی و توقف روند کاهشی اقتصاد، اعتراض‌ها در شهر بندری عدن کمی فروکش کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان برای بستن راه‌ها در منطقه شیخ عثمان در عدن لاستیک آتش زدند و بسیاری از مغازه‌ها از روز یکشنبه تا روز دوشنبه همچنان تعطیل بودند. 10 تن از تظاهرکنندگان با بستن خیابان‌ها و فروشگاه‌ها در برخی از استان‌ها از جمله ابیان شعار می‌دادند حقوق ما را به دلار بدهید، همانطور که خودتان دلار می‌گیرید. این شعار اشاره به مقام‌های یمن دارد که در میانه بحران واحد پول داخلی خود در خارج از کشور زندگی می‌کنند. از آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2015 ریال واحد پول یمن بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و بهای هر دلار از 250 ریال به حدود 500 ریال رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده خود را برای رقابت با وی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند. دونالد ترامپ در این توییت نوشت می‌بینم که جان کری پدر توافق هسته‌ای لغو شده ایران در فکر ریاست جمهوری است. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر. در صبحانه با خبر امروز، اوجگیری نرخ دلار و نایاب شدن کالاهای مصرفی در ایران. وزیر خارجه ایران در سوریه، هدف و مأموریت او چیست؟ تشکیل بزرگترین ائتلاف پارلمانی در عراق. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. کم بود و نایاب شدن برخی کالاهای مصرفی طی هفته‌های گذشته مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان در ایران به وجود آورده. از جمله این کالاها پدهای بهداشتی و پوشک بچه است که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم هفته گذشته نسبت به کمبود اون واکنششون داده. مهدی تاهباز گزارش می‌دهد.
ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یام یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه. او میخواد، طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
کمبود پوشک، نایاب شدن و افزایش چند برابری قیمت آن در ایران، مسئله‌ای که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم با آن واکنش نشان داد و خرابکاری و توطئه دشمنان را دلیل اصلی کمبود برخی اقلام از جمله پوشک بچه عنوان کرد. طی چند ماه گذشته و پس از نوسانات شدید بازار ارز و گران شدن و در پی آن چند نرخی شدن قیمت دلار، مشکلات متعددی در زمینه واردات و حتی تولید و عرضه برخی اقلام مصرفی به وجود آمد. یکی از کالاهای مورد نیاز که این روزها در ایران کمیاب و گران شده و هر روز خبرهای مبنی بر احتکار آنها به گوش می‌رسد، انواع پدهای بهداشتی نظیر پوشک و نوار بهداشتی است. کالاهایی که گفته می‌شد در کنار واردات برخی محصولات خارجی در داخل هم تولید می شوند، اما در اصل انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ می شوند و نه تولید. در اصل 80% مواد اولیه این گونه محصولات صنایع سلولوزی را مواد وارداتی تشکیل می دهند که در گذشته شامل ارز دولتی می شدند و در حال حاضر باید با ارز آزاد خریداری شوند. ارز آزادی که روز گذشته یک رکورد تازه را هم ثبت کرد و بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 13000 تومان هم رسید. اما آیا در بازار آزاد و با قیمت چند برابر گذشته به راحتی می شود پوشک خرید؟
الان خیلی از شرکتایی که پخش میکنن ندارن و اگر که اون موقعی هم که داشتن میان پکیج میذارن، میگن اگر اینو میخری باید کنارش فلان چیزم بخری.
کل خیابون بنی هاشمو زیر پاک کردم، الان هر کی میگه یه دونه رو نمیدن، مشکل داریم. حالا بحث قیمتش رفته کنار، بحث خودش اصلا موجود نیست.
قبلا 11 تومن بود، الان 17 تومن بعضی جاها میدن، 20 تومن بعضی جاها میدن، اصلا قیمتش نمیدونم چجوریه.
طی روزهای گذشته خبرهای متعددی مبنی بر کشف و ضبط انبار احتکار پوشک و پدهای بهداشتی در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. به عنوان نمونه روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که 208000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز کشف و ضبط شده است. به گفته این مسئول سازمان تعزیرات، مالک این محموله قبلا نیز اقدام به احتکار 1,200,000 بسته پوشک به ارزش 30 میلیارد تومان کرده بود. مهدی تاهباز، رادیو فردا.
نرخ دلار در بازار ارز تهران به اوج تازه‌ای رسیده و خطر اوجگیری بیشتر اون همچنان مهمترین عامل بی‌ثباتی و یأس در فضای اقتصادی ایرانه. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، تنش دوباره ارزی از چه عواملی در ایران نشأت می‌گیره؟
بازار ارز تهران دوشنبه روز پرتب و تابی رو پشت سر گذاشت با صعودی که ساعت به ساعت شدیدتر میشد. خریدارانی که تعدادشون دائما رو به افزایش میرفت و برعکس فروشنده هایی که کمتر و کمتر میشدن. چرا این همه تنش در بازار ارز؟ به چند دلیل که به بعضی از اونها اشاره میکنم بدون توجه به درجه اهمیت اونها. اول گزارش هایی هست از طرف منابع بین المللی در مورد کاهش صادرات نفتی ایران در سطح 600 تا 700 هزار بشکه در روز طی چند هفته گذشته، یعنی این مقدار از صادرات قبلی کم شده. میدونیم که ضرب العجل آمریکا برای خریداران نفت ایران 13 آبان هست و این پرسش مطرح میشه که اگر حالا دو ماه مونده به این ضرب العجل صادرات نفتی کشور این همه پایین اومده، پس بعد از این چه اتفاقی میفته؟ این ترس طبعا تأثیر میذاره بر بازار ارز، چون که حدود 75% منابع ارزی کشور از محل نفت تامین میشه. عامل دوم این تنش صحبت‌های اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل تازه بانک مرکزی است که ذخایر ارزی رو ناموس بانک مرکزی توصیف کرد و تاکید داشت بر ضرورت حفظ اونها. بازار این احساس رو داره که بانک مرکزی در شرایط تازه دیگه نمیخواد ارز به بازار تزریق بکنه و این به معنای کاهش ارزش دلار و سایر ارزها است. و بالاخره در شرایط فعلی حجم بزرگی از نقدینگی به دلیل وحشت پسنداز کننده های ایرانی روانه بازار ارز میشه و این هم طبعا دامن میزنه به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت ارز.
با همه این نکات مهمی که شما بهش اشاره کردید، چه چشم‌اندازی میبینید برای اوجگیری دوباره نرخ ارز؟
در شرایط فعلی همه شرایط آماده است برای فروریزی باز هم بیشتر پول ملی، مگر اینکه در سطح بین‌المللی راهی پیدا بشه برای جلوگیری از سقوط شدید صادرات نفتی ایران تا 13 آبان ماه و بعد از اون، و همینطور راه باز بشه برای نقل و انتقال ارز به ایران.
به تازگی آقای خاوند، تنش‌های زیادی به وجود اومده برای کمیاب شدن بعضی کالاهای مورد نیاز مردم مثل پوشک. آیا این کمیابی با تنش در بازار ارز ارتباطی داره؟
ببینین، فقط 25 قلم کالا از طرف هیئت دولت اساسی تلقی شدن و مشمول دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات اونها. اقلام دیگری هستند مثل همین پوشک که در فهرست کالاهای اساسی جا ندارند و به شدت از جهش نرخ ارز تأثیر میگیرند. حتی اون 25 قلم کالای اساسی هم کاملا از این جهش در امان نیستند.
آقای خاوند، ممنون از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری از پیش اعلام نشده به سوریه رفته تا با مقام‌های این کشور از جمله بشار اسد رئیس جمهور دیدار کند. سفر آقای ظریف به دمشق در آستانه نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه برای گفتگو درباره سوریه انجام گرفته است. این دومین سفر رسمی آقای ظریف به سوریه به عنوان وزیر امور خارجه ایران از زمان آغاز ناآرامی‌ها و جنگ داخلی در این کشور در حدود 8 سال گذشته است. جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای طالعی، سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه به نظر شما با چه مأموریت و هدفی بوده؟
آقای ظریف از حدود 3 هفته پیش تلاش‌های بسیار گسترده‌ای رو برای مقدمه چینی پایان جنگ سوریه آغاز کرده. پایان جنگ مشروط به این هست که ارتش سوریه بتونه در ادلب بازمانده شورشیان سوری رو سرکوب بکنه. متاسفانه خطر بسیار بزرگی در راه است، به خاطر اینکه بیش از 500,000 نفر از آوارگان سوریه از سراسر این کشور بعد از اینکه خانه و زندگیشون رو از دست دادن به ادلب گریختن و در اونجا خطر هست که بمباران بشن. ولی مسئله جمهوری اسلامی این هست که خواستار پایان جنگ، به گونه ای که این پایان جنگ پیروز نهاییش بشار اسد باشه، که پیروزی بشار اسد رو پیروزی خودش در واقع در نظر میگیره. فقط من اجازه بدید یه نکته حاشیه‌ای رو عرض کنم که خیلی مهمه. بعد از 40 سال سرمایه گذاری و دادن بیش از 2000 قربانی در جنگ سوریه، امروز وقتی آقای ظریف به فرودگاه دمشق وارد میشه، به جای همتای خودش یعنی وزیر خارجه سوریه، معاون وزیر خارجه به استقبال ایشون میاد. این نشون میده که حتی سوری‌ها به عنوان تحت حمایه ایران متوجه شدن که هنای ایران دیگر در منطقه رنگی نداره.
آقای طالعی، با توجه به صحبتهایی که کردید و تفاصیلی که دارید، آینده سوریه رو چگونه میبینید؟
همونطور که عرض کردم در تمام تلاش‌ها در حال حاضر هم در سوریه هم در روسیه هم در ایران و هم در ترکیه این است که یک راه حلی برای پایان جنگ پیدا بکنند. مشکل اینجا هست که ترکیه از گروه‌های شورشی که در ادلب جمع شدن پشتیبانی میکنه، در حالی که رژیم اسد خواستار سرکوب اوناست به نحوی که یا تسلیم بشن یا از خاک سوریه به خاک ترکیه پناهنده بشن. این تنها مشکل هست. از طرف دیگه ترکیه و ایران نگران این هستند که با حمله ارتش سوریه به ادلب، آمریکا چنان که قبلا تهدید کرده به اتفاق بریتانیا و فرانسه مستقیما وارد جنگ بشه و این باعث بشه جنگ بزرگ جدید در منطقه از سر گرفته بشه. همه تلاش‌ها این است که یک راه حلی برای گریز از این وضعیت پیدا بکنن. آیا این موفق به پیدا کردن این راه حل خواهند شد؟ آیا بین ایران و ترکیه در نهایت بر سر سرنوشت شورشیان یک راه حلی پیدا خواهد شد یا نه؟ مسئله ایست که واقعا غیر قابل پیش بینی است.
آیت الله سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم و هم سپاسگزار شما.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. بیش از 180 میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح ریجستری در شبکه ارتباطی ایران به ثبت رسیده است. به گفته معاون وزیر ارتباطات 720 هزار گوشی نیز در انتظار ورود به بازار موبایل ایران است. فلاح جوشقانی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با عرض دولتی گفت همکنون 600 هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص عرض در گمرک ماندند. حدود 120 هزار گوشی هم که با عرض دولتی وارد کشور شده توسط تعذیرات توقیف شده است. به گفته یک عضو شورای شهر تهران، بیمارستان‌ها پسمانده‌های خطرناک را در سطل زباله شهری می‌ریزند. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در این باره گفته روی اغلب زباله‌های بیمارستانی که به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تحویل داده می‌شود، هیچ یک از اقدامات لازم برای رفع آلودگی صورت نمی‌گیرد. مرداد ماه امسال برخی وبسایت‌های خبری از رها شدن پسمانده‌های خطرناک بیمارستانی و اجزای بدن انسان در کهریزک خبر داده بودند. سایت کلمه گزارش داده 9 تن از دراویش گنابادی آسیب دیده در حادثه حمله نیروهای گارد زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زدند. این دراویش در نامه سرگشاده از اعتصاب قضای خود تا رفع حصر از نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، آزادی زنان دراویش زندانی و تجمیع دراویش زندانی در زندان فشافویه خبر دادند. انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفتگویی را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده، در حالی که شماری از کاربران از آقای کروبی به دلیل جسارت و صراحت در بیان تقدیر کردند، در مقابل برخی او را هم بخشی از گروهی دانستند که در ایجاد شرایط کنونی مقصر بوده. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در نامه‌ای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان رهبری به انتقاد از شرایط مدیریت کشور پرداخته. آقای کروبی از اعضای خبرگان خواسته از آیت الله خامنه‌ای درباره سیاست‌هایش بپرسند. سیاست‌هایی که به نوشته آقای کروبی کشور را به دوران پیش از مشروطه، یعنی روزگار حکمرانی دودمان قاجار رسانده. در واکنش مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در توییتر نوشته تأسیس نظام سیاسی به نام اسلام نیز نتوانست به سنت حمله پرچم آزادی خواهی به دست روحانیت شیعه پایان دهد. نامه ای مهم و تاریخی از مهدی کروبی در لزوم حاکمیت قانون، پاسخگو شدن رهبر و لغو نظارت استصوابی فرزند احمد را سربلند و ما را شرمنده کرد. اما در مقابل کاربرانی هم از مهدی کروبی انتقاد کردند که به باور اونها او هم به نوعی مسبب شرایط کنونی بوده، شرایطی که خود آقای کروبی اون رو اسفبار توصیف کرده. کاربری با نام عجیب زاده نوشته بیشتر حرفایی که کروبی در نامش به خامنه‌ای نوشته و با اشک شوق سبزها روبرو شده را مدت هاست که کاربران بی‌نام و نشان توییتری صد مرتبه شفافتر و صریح‌تر به بیان آوردند، اما همون سبزها آنها را ویرانی طلب خطاب کردند. سبزها به باور او فقط به دنبال بهانه‌ای برای تصدق رفتنند. مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی و کسی که پیشتر مشاور مهدی کروبی بوده هم نوشته از تداوم حسر کروبی نگرانم، اما نامه اخیر او را نه کافی می دانم نه بیانگر واقعیت. حقیقت آن است که نظارت استصوابی جرعه‌ای به گفته او متعفن از چاه آلوده ولایت مطلقه فقیه است. اینکه کروبی همه اشکالات را ناشی از نظارت استصوابی می داند به خاطر آن است که قادر نیست از خمینی بدعت گذار ننگ ولایت فقیه انتقاد کند. و در نهایت کاربری هم در اینستاگرام نوشته مهدی کروبی در نامه جدید خود به خبرگان جمع کثیری از دوستان اسبق سابق و فعلی خود را به خیانت‌های بزرگ سیاسی متهم کرده. اساساً با فضای این نامه این سوال مطرح می‌شود که اگر اینها که شما اشاره کرده اید از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی در این حد فارغ از وجدان و شرافت انسانی و سیاسی بودند، چرا تا آخرین لحظه عمرشان با آنها همپیمانی کرده و متحد سیاسیشان بوده اید؟
گروه‌های سیاسی رقیب در عراق پس از ماه‌ها بلا تکلیفی پس از انتخابات پارلمانی ماه مه در این کشور اعلام کردند که موفق به تشکیل ائتلاف شدند که بر پایه آن می‌توانند دولت آینده را تشکیل دهند. خبرگزاری رویترز گزارش شده که روز یکشنبه گروه مقتدا صدر روحانی شیعه و گروه شیعه حیدر عبادی نخست وزیر فعلی خبر از تشکیل ائتلافی دادند که تبدیل به جناح اکثریت در پارلمان عراق خواهد شد. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه همراه ماست. خانم روستایی، این فراکسیونی که به عنوان جناح اکثریت تشکیل شده آیا میتونه دولت آینده رو به راحتی تشکیل بده؟
پیش‌بینی شرایطی که در عراق هست، در پارلمان عراق و درگیری‌های دارم و جناح بندی‌هایی که در اون وجود داره، پیش‌بینی دقیق این که واقعا این جناح مقتدا صدر و آقای حیدر العبادی موفق خواهند شد حتما دولت رو تشکیل بدن یک کمی مشکله، اما با توجه به بازشماری آرا و تعداد آرای صدر افزایش پیدا کرد، به نظر میرسه بر اساس آخرین اخبار آخرین اطلاعات تیپ صدر و همچنین آقای حیدر العبادی حدود 187 کرسی دارن و تیپ رقیبشون یعنی آقای هادی مالی و نوری مالکی 145. بر اساس اطلاعاتی که تا کنون داریم به نظر میرسه که موفق بشن و دولت رو تشکیل بدن، اما در عراق فقط پارلمان نیست که معادلات رو شکل میده و ممکنه که معادلاتی که در خارج از مجلس هم هست روی این معادلات تاثیر جدی بگذاره.
مقتدا صدر که محور این فراکسیون هست و مورد حمایت ملیگرایان، همزمان دخالت ایران و آمریکا در عراق رو رد میکنه. این فراکسیون چطور میتونه با ایران و آمریکا در تعامل باشه؟
در هر حال دولت ایران و عراق، دو کشور ایران و عراق خیلی نمیتوانند از همدیگه جدا باشه. این دو کشور به شدت به همدیگه وابسته هستند و در واقع دغدغه‌های امنیتی نسبت به همدیگه دارن. به رغم اینکه دولت صدر میگه یا اصلا تیپ صدر متوقف هستن یا اصلا اعتبارشون و شهرتشون به اینکه از ایران فاصله میگیرن، ولی عملا اینی که اینها بتونن مسائل عراق رو بدونه ایران حل بکنن و ادامه بدن، این خیلی بعید به نظر میرسه، چون عملا حداقل توی 30 سال تحولات حدودی کنیم دهه گذشته و به خصوص بعد از سقوط صدام، این دو تا مجموعه به شدت به همدیگه وابسته بودن. من فکر میکنم با توجه به مسئله فقر، مسئله کم آبی، کم بود برق که در واقع بخشای جنوبی عراق به برق ایران حدودی وابسته است، تا کنون حدود به آب ایران هم وابسته بودن، سدهایی که در ترکیه زده شده و منابع آب عراق رو به شدت کاهش داده، فکر میکنم عملا اداره کشوری به نام عراق به اندازه کافی دشوار خواهد و شاید آقای صدر برای اینکه نخست وزیر بشه یا بتونن دولت رو تشکیل بدن شعارهای زیادی دادن، اما وقتی که در جریان واقعیات عینی قرار بگیرن متوجه خواهند شد که با شعار نمیشه عراق رو اداره کرد، همونطور که با شعار نشد ایران رو اداره کنن.
خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. آتش‌سوزی بزرگی در موزه ملی برزیل در ریو دو ژانیرو به وقوع پیوست. این قدیمی‌ترین نهاد علمی برزیل و یکی از بزرگترین موزه‌های تاریخ طبیعی آمریکای لاتین است. این موزه بیش از 20 میلیون شی در مجموعه‌هایش را که گمان می‌رود بخش عظیمی از آنها در آتش‌سوزی سوخته باشند. بسیاری از اشیای نگهداری شده در این موزه از یافته‌های باستانی است که میان آنها نخستین فسیل‌های انسانی نیز به چشم می‌خورد. این موزه در سال 1818 تأسیس شده است. روز گذشته بیش از 100 دانش آموز مدارس مختلف در جنوب هندوستان در یک کمپین به منظور افزایش آگاهی در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان شرکت کردند. در این کمپین که توسط یک سازمان غیر دولتی برپا شد، دانش آموزان برای پیام رسانی درباره سوء استفاده از کودکان چهره‌های خود را نقاشی کردند. در سال 2007 میلادی با یک بررسی آماری در مورد حدود 12,000 کودک در هند مشخص شد که نیمی از آنها قربانی سوء استفاده جنسی بودند. شهر نجاپا در السالوادور شاهد جشن فصلی آتش‌بازی بود. شرکت کنندگان هر ساله در 30 کیلومتری این شهر دور هم جمع می‌شوند تا سالگرد فوران آتش‌فشانی که همه ساکنان شهر را مجبور به ترک آن کرد جشن بگیرند. این جشن ریشه‌های سنتی و مذهبی مختلفی دارد و به فوران آتش‌فشانی در حدود 400 سال پیش مربوط می‌شود. مرور روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارش داری با تیتر پول‌های سرگردان دوباره در بازار. در گزارش روزنامه ایران آمده که قیمت ارز و دلار به ویژه در بازار ارز تهران روز گذشته بار دیگر رکورد شکنی کرد. این قیمت‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده 12,500 تومان برای قیمت دلار آزاد هست و روزنامه جهان صنعت هم همزمان گزارشی منتشر کرده با تیتر تاراج سرمایه ملت، نوشته که رئیس کل جدید بانک مرکزی چند روز پیش گفته بود که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی هست و بانک مرکزی باید از این ناموس خودش یعنی ذخایر ارزی حمایت کنه و اون رو حفاظت کنه. حالا جهان صنعت نوشته که در واقع سیاست‌های دولت آقای روحانی و بانک مرکزی منجر به تاراج سرمایه ملت میشه و اونها برای حفظ ذخایر ارزی خودشون سعی میکنن که مشکلات رو بفرستن به سمت مردم و مردم در این زمینه ضرر میکنن. این روزنامه البته درباره قیمت ارز و سکه هم نوشته که سکه به 4500 تومان رسید روز گذشته و قیمت ارز هم به 12800 تومان و در آستانه قیمت دلار در آستانه 13000 تومان شدن هست. و روزنامه همشهری هم با تیتر متهمان واقعی تنش قیمت ها در بازار ارز و طلا خبر تازه‌ای در این ارتباط منتشر کرده، اشاره کرده که 100000 میلیارد تومان در چند وقت اخیر نقدینگی جدید وارد بازار شده که این سبب تراکم ارزی شده و در حال حاضر بار دیگر بازار رو دستخوش رکورد شکنی کرده در حوزه قیمت ارز و طلا. روزنامه آرمان گزارشی داره با تیتر 43% جمعیت زیر خط فقر، ولی گزارش اشاره شده که مردم استان سیستان و بلوچستان پیش از طوفان شن اخیر، به ویژه مردم سیستان و شمال سیستان و بلوچستان، اغلبشون زیر خط فقر زندگی میکردن. حالا با این طوفان شن مشکلاتشون تشدید شده، ممکنه 500000 نفر به نوشته این روزنامه و نقل از یک نماینده مجلس از زابل و مناطق اطراف اون مهاجرت کنن از سیستان و بلوچستان. و نکته بعدی هم به نوشته روزنامه آرمان این هست که مردم سیستان و بلوچستان طیف وسیع و شمار بسیاری از مردم تنها درآمدشون همون یارانه نقدی هست که میگیرن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران رو گزارشی داره درباره جوانگرایی در میان نمایندگان علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی که این روزنامه نوشته که آقای رستمی 38 ساله به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه ها منصوب شده. پیشتر هم اونطوری که روزنامه جوان نوشته رهبر جمهوری اسلامی محمد قومی رو که 38 ساله هست به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی منصوب کرده و قبل از اون هم آقای علی اکبری رو که هر سه اینها البته روحانی هستن با 53 سال به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه منصوب کرده بود. روزنامه آفتاب یزد هم امروز گزارشی داره درباره حربی جدید آقازاده ها برای فرار از افکار عمومی و در این گزارش نوشته که برخی آقازاده ها برای که فعالیت های اقتصادی و سمت ها و رانت های مختلفی که میگیرن پوشیده بمونه اسم خانوادگیشون رو عوض میکنن و این موج این روزها به نوشته روزنامه آفتاب یزد فراگیر شده.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.